به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. فراخوان‌های زیادی برای اعتصاب سراسری و حضور خیابانی برای فردا پنجشنبه در حمایت از کردستان و در راستای خیزش انقلابی در ایران منتشر شده. شهرهای مختلف کردستان در هفته‌های اخیر آماج حملات نظامی جمهوری اسلامی و صحنه مقاومت مردمی بوده. دست یاری کردها به سمت سایر ایرانیان و فراخوان‌های گروه‌ها و شخصیت‌ها در ایران در حمایت از کردها چه اهمیتی دارد؟ فردا ایران چگونه از کردستان که بانی شعار زن زندگی آزادی است حمایت خواهد کرد؟ در حمایت از کردستان موجی از هنر اعتراضی به راه افتاده. جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران سرودی خواندند که برنامه رو با آن شروع می‌کنیم. سرودی که شنیدید از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران خوانده شده بود. در برنامه امشب به اهمیت فراخوان‌هایی می‌پردازیم که برای فردا پنجشنبه صادر شده. همراهیم با شاهد علوی همکارم که در ابتدا به ما بگه در امروز چه گذشته و اصولا این فراخوان‌ها از چه طرف چه گروه‌هایی داده شده و چقدر فراگیره.
سلام به شما سیما و بینندگان برنامه چشم انداز. ابتدا اشاره بکنم به اعتراضای امروزتون که خودتون گفتید. در روز چهارشنبه در ایران ما باز هم شاهد اشکال متنوعی از حرکات اعتراضی بودیم، از جمله اعتراض خیابانی در سنندج، در شرک وحدت پس از اینکه عده‌ای نوجوان و جوان جمع شدن نیروهای امنیتی شلیک کردند. یک نوجوان 16 ساله مجروح شد که البته خوشبختانه الان تحت عمل قرار گرفته و حالت پایداری داره و وضعش در واقع مساعد هست. در مشهد خاکسپاری جان باخته امیر جواد اسدزاده مامورین حمله کردند، مردم درگیر شدند، مقاومتی شکل گرفت و چند نفری هم البته متاسفانه بازداشت شدند. در سقز منطقه کرم‌آباد الان که با هم گفتگو می‌کنیم ساعت از 9 شب گذشته بسیار شلوغ، مقاومت ادامه داره و مامورین هم اومدن اما جمع مردم بسیار زیاده و فعلا اونچه که در جریان از مقاومت هست نه سرکوب. در خرم‌آباد در واقع برای جان باخته حسن زرینچویی خاکسپاری شد، اونجا هم مردم بسیار زیاد بودند. در خاکسپاری کوروش باژخ در قصر شیرین هم به همین طریق تجمعی بود و البته در بندر عباس چند تجمع کوچک پراکنده بود. در پدل لمزان بازم در هرمزگان تجمع داشتیم، در شهر دشتی پارسیان هم باز در هرمزگان تجمع داشتیم. اما علاوه بر اینها ما اعتراضاتی رو داشتیم در تهران، در مشیریه دوباره، در بازار چراغ برق، در بازار راسته بولبرینگ فروش ها و البته در متروی میرزای شیرازی. اما جدا از اینها ما چند مورد هم اعتصاب داشتیم. اعتصاب هایی که در بازار بود از در واقع 50-60% تا نزدیک به 90% در ارومیه، سلاس باباجانی، بوکان، کرمانشاه، مریوان، جوانرود، سقز، زیویه، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، دیواندره، بانه، بیجار، روانسر، جوانرود، پاوه، سنندج، کامران، کرمانشاه. اعتصاب لزوما 100%ی نبوده مثل هفته گذشته. من دوباره تاکید می کنم بخشن بازارهای تعطیل بوده، جای مثل سقز مثلا 50-60% مغازه بسته بودن، بقیه باز بودن. بعد از 8 روز اعتصاب هم مردم نیاز به خرید داشتن، هم مغازداران زیر فشار اقتصادی زیادی هستن. و البته اعتصاب کارگران بهمن دیزل در قزوین و بازار چراغ برق و گفتم اونم اعتصاب بوده علاوه بر اعتراضات، و البته مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب که اون هم اعتصاب داشته. این چند مورد بوده و در دانشگاه هم هنر معماری پارس و هنر اصفهان تجمعات برگزار شده. اضافه کنم که در دانشگاه کردستان اعتصاب و اعتراض اساتید و دانشجویان و کارمندان هر سه در واقع طیف با هم ادامه داره. هرچند جمیل بهرامی رو استادی که دیروز بیانیه رو خوند، بیانیه اعتصاب رو خوند، بازداشت کردن، اما امروز جمع اساتید دانشجویان و کارمندان پرشورتر از دیروز در دانشگاه تجمع کردن. هرچند کلاسی نبود، برای اینکه نشون بدن بر ارادهشون در خاصی که دارن آزادی همه دانشجویان و کارمندان و آزادی بازداشتی ایستادن. این مواردی بود که رخ داده. با ذکر این که در واقع فراخوان‌هایی که شما هم اشاره فرمودید داده شده برای اعتصاب سراسری در روز پنجشنبه در ایران، این فراخوان‌ها از جمله فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستانی ایران هست که از مردم در سراسر ایران خواسته از اقشار مختلف خطاب قرار داده، دانشجویان رو، زنان رو، کارگران رو، کسبه رو، فعالین رو، احزاب رو، که برای اعلام همبستگی با کردستان در واقع بیان و روز فردا رو اعتصاب بکنن در محل کار، در محل کسب و کارشون، درسشون، زندگیشون. و این علاوه بر این البته، یعنی در ادامه این فراخوان‌ها جدای از فراخوان احزاب کردستانی ایران، جوانان محلات تهران، تبریز، محلات، اصفهان، شیراز، کاشان، مورد متعددی که من در اینستاگرام توی تعقیب می‌کردم فراخوان دادن، شخصیت‌های سیاسی جمهوری‌خواه به همین ترتیب فراخوان دادن. این درخواست اعتصاب برای فردا پنجشنبه بسیار گسترده است و طبیعتاً به یک معنا البته محکی هم است برای اینکه نشون میده که مردم ایران همه با هم علیه دیکتاتوری حاکم ایستادند و اونچه که شاهدش خواهیم بود فردا نشون میده که سیاست تفرقه افکنی جمهوری اسلامی احتمالاً باز هم یک بار دیگر شکست خواهد خورد با همراهی که مردم در صنف‌های مختلف با این حساب خواهند کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از تو شاهد علوی همکارم. اگر که در طی برنامه باز هم خبر فوری بود که به شما برخواهیم گشت، ممنونم از شما و گفتگو می‌کنیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. آقای ندیمی و آقای دیشب مهمان ما بودند که بحثمون نیمه کاره موند و قول دادیم، منتها آقای غفوری نمیتونستند حضور پیدا بکنند و از آقای مهدوی آزاد دعوت کردیم. آقای مهدوی آزاد، اشاره شد به اینکه فراخوان‌های گسترده‌ای در داخل ایران داده شده در حمایت از آنچه که سرکوب شدید در شهرهای زیادی از جمله جوانرود، مهاباد، پیرانشهر، دیواندره، همه اینها عملا با سلاح‌های سنگین و با یک جور لشکرکشی سرکوب شدند. این فراخوان‌ها چه اهمیتی داره و اصولا در شرایط فعلی چگونه میشه به نوعی بار ماشین سرکوب رو از روی این شهرها کم کرد یا نیروهای سرکوب رو وادار کرد که به هر حال عقب نشینی بکنند یا بشه مانع شد که نتونن اینطوری مردم رو به گلوله ببندن در این شهر؟
بله، یکی از ده ها تفاوتی که بین مثلا اعتراض و شورش یا یک فرآیند اجتماعی به نام انقلاب وجود داره، یکی از ده ها تفاوتش همین هست که در اعتراض یا شورش بیشتر منیت فردی، شخص، فردگرایی، منافع شخصی آدم ها مهمه، هرچند که جزو جمع باشن. منتها در یک فرآیند انقلابی مثل چیزی که الان میبینیم به انقلاب 1401 ایران، به نفع حیرت آوری، به نفع شگفتی آوری، منافع جمعی مؤثر، حتی اگر آدم‌ها ندونند. آدم‌ها همشون جزئی از یک رودخانه، قطعات مولکول‌های آب یک رودخانه هستند. به همین خاطر هم است که شما می‌بینید مثلا در این اعتراضات، شما می‌بینید در بیش از 65 روز اخیر دیدید به رغم تمام تلاش‌های حکومت، به رغم 40 سال پروپاگاندای حکومت، اقوامو به جون هم انداخته، ادیانو به جون هم انداخته، از بهایی شما بگیرید تا نمی‌دونم نوکش مسیحی خرابشون کرده، از عرب اهواز شما بگیرید تا ترک و کرد خرابشون کرده، به رغم شما می‌بینید در ظاهر که سرکوب میشه در شهرهای کردستان که سرکوب خشن شده، دستگاه سنت شریف مردم به نفع اونها، دانشجوها به نفع اونها شعار میدن و از اونها دفاع میکنن. در تهران سرکوب میشه، جای دیگه شعار میدن. این در واقع میشه همون فرآیند جمعی. من بارها گفتم، دوباره تکرار میکنم، شرکت کردن در اعتراضات در انقلاب، شرکت کردن در فرآیند علیه یک حکومت یک تصمیم شخصی است، منتها در لحظاتی شرکت کردن در یک فرآیند جمعی وظیفه اخلاقی است. میدونید وظیفه اخلاقی است. در مقطع فعلی من فکر میکنم که مگر کسی طرفدار حکومت باشه و فاسد باشه، برای همه ماها حمایت از معترضان وظیفه اخلاقی است. حتی اگر کسی مثلا دلش با خیلی هم نباشه، حکومت عوض باشه، بی‌طرف هم باشه، الان وظیفه اخلاقی داره از معترضین حمایت کنه. چرا؟ چون دیگه مسئله سیاسی نیست، مسئله این هستش که زیاد شدن معترضان، حمایت‌های جمعی از اونها ماشین سرکوب رو ناکام میکنه، بینشون اختلاف میندازه، آدم‌های کمتری کشته میشن. به سادگی اینو ثابت میتونم بکنم، اصلا یک اصل ثابت شده است. هر جا که حکومت احساس میکنه معترضین در اقلیت، هر حکومت دیکتاتوری در دنیا احساس بکنه آدم با کشته کسی نمیفهمه، راحت کارشو میکنه. و هر حکومت استبدادی در دنیا اگر احساس کنه یک کارش خیلی بلایش تموم میشه، خزینه سنگینی میده، دستپاش جمع میکنه. الان در شرایط فعلی واقعا فکر میکنم حمایت شهروندان از هم، اینکه مردم تهران و شیراز و اصفهان از خوزستانی ها دفاع بکنن، خوزستانی ها از شهرهای دیگه، وظیفه اخلاقی است. و همین هم باعث میشه ماشین سرکوب یا تیغش کنتر بشه، یا حداقل در بین سرکوبگران اختلاف بیفته، چند شقه بشن، و همین باعث میشه کارآمدی ماشین سرکوب کمتر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای شما چگونه میبینید و اصولا در شرایط فعلی با نوع سرکوبی که حکومت در پیش گرفته، مردم در سایر نقاط چه میتونن بکنن؟ و سرکوب رو شاهد هستیم که تقریبا روزی نیست که در جایی کسی زخمی نشه، کسی تیر نخوره. همین امروز عکس تصاویر آمده بود از یک پسر 18 ساله که در کرمانشاه به او شلیک کرده بودن. کمتر روزی است که کسی تحت شلیک قرار نگیره، ولی در یک جاهای دیگری به نظر میرسه حکومت به طور جدی داره یک جنگ رو پیش میبره علیه شهروندانی که با دستهای خالی در خیابون هستند. توی یک همچین وضعیتی مردم چه باید بکنن؟
ببینید، کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده با توجه به اینکه تمرکز کرده روی شهرهای کردنشین، این استش که اون سمبل مقاومت مردم ایران رو بشکنه و در هم بشکنه. دقت بکنیم که زنده‌یاد مهسا امینی خودش اهل سقز بود، بنابراین این تمرکزی که جمهوری اسلامی کرده هدفش همون که گفتم شکستن مقاومت مردم هستش، که به نظر نمیرسه که این امر محقق بشه. چیزی که الان ما باهاش روبرو هستیم به نظرم یک معادله پیچیده و چندمجهولی هستش که ما الان با جمهوری اسلامی باهاش روبرو هستیم. یعنی یه نوع بازی شطرنجی که البته به نظرم خونبار هست. یعنی هر گامی که انقلابیون در ایران رو به جلو برمی‌دارن، جمهوری اسلامی یه حرکتی در جهت سرکوبش انجام میده، ولی متقابلا هر حرکتی هم که جمهوری اسلامی تو جهت سرکوب انجام میده، مردم راه دور زدن سرکوب یا راه مقابله با اون رو پیدا میکنن. خبر خوب این هستش که جمهوری اسلامی یک رژیم سرکوبگر کلاسیکیه، با یک سری متدهای سرکوب کهنه و تکراری و آزموده، ولی خود در طرف مقابل این خلاقیت وجود داره. این اعلام فراخوان و تداوم و تاباوری در برابر جمهوری اسلامی کمک میکنه که اون سمبل مقاومت هیچ وقت نشکنه، نه تنها این امر رخ نده، بلکه در واقع زمینه فراهم بشه برای اینکه یک به سمت خیزش حداکثری مردم گام بردارن. الان با توجه به اینکه نه مردم ایران قصد عقب نشینی دارن و نه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بخواد عقب نشینی بکنه، یکی این دو سه سناریو در واقع محتمل هست، هیچ چیز قطعی نیست، ولی به هر حال میشه گمانه‌زنی کرد. اینه که جمهوری اسلامی عقب بکشه یا اینکه مردم عقب بکشن، گفتم این امر رخ نمیده. دوم اینکه این بین تو موازنه بین خشم و ترس، کفه ترازو برای مردم، یعنی خشم مردم بیشتر از ترس اونها بشه به خاطر اتفاقاتی که افتاده، و این خیزش حداکثری سریعتر رخ بده، و اون موقع در واقع میشه نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی واقعا در یک بنبست جدی قرار خواهد گرفت و زمینه فراهم میشه که در واقع به سمت سرنگونی گام برداشت. ولی ممکنه که هیچ کدوم از این دو تا رخ نده و یک نبرد فرسایشی، یک تقابل فرسایشی رو ما با جمهوری اسلامی شاهد باشیم. اینجا احتمالاً تلفات هم برای جمهوری اسلامی و هم برای مردم بیشتر میشه. برای اینکه تلفات و هزینه های جانی، مالی و روانی برای مردم ایران در نتیجه درگیر شدن در یک تقابل فرسایشی با جمهوری اسلامی بیشتر نشه، به نظرم همین اعتصابات و فراهم آوردن اون مقدمات خیزش حداکثری به نظر من بهترین راه، کم خطرترین راه و کم هزینه ترین راهی هستش که میشه از او جمهوری اسلامی عبور کرد. ولی خب این یک استراتژی میخواد، ما باید استراتژی پیروزی داشته باشیم برای اینکه بتونیم در واقع به این سمت سریعتر گام برداریم.
آقای ازتون حتما در مورد اون چیزی که پیشنهاد شما در مورد استراتژی پیروزی هست حتما میپرسم، برمیگردم خدمتتون. آقای ندیمی، شما تحلیلگر نظامی هستید، با تمام ویدیوهایی که در روزهای گذشته از مهاباد دیدید، از جوانرود دیدید، از پیرانشهر و دیواندره و سایر شهرهایی که سرکوب شدید و سنگین نیروهای سپاه پاسداران در جریان بوده مشاهده کردید، خود شما ارزیابیتون چیه؟ حکومت داره چیکار میکنه اونجا؟ و اصولا در یک همچین وضعیتی مردم چه میتونن بکنن که اون بازی شطرنجی که آقای اشاره کردن به کیش و مات شدن جمهوری اسلامی منجر بشه؟
عرض بکنم خدمتون که جمهوری اسلامی داره کاری میکنه که سالهای سال براش آموزش دیده و آماده کرده. همون چیزی که به اسم دفاع موزاییکی رو روش گذاشته بود که قسمت طبیعتاً شامل دفاع در مقابل یک دشمن خارجی میشه، ولی بخش قابل توجهش دفاع در برابر یک دشمن داخلی جمهوری اسلامی هستش. و در هر استانی این سپاه‌های استانی سالها تجهیزات، امکانات، تأسیسات و سازماندهی لازم رو آماده کردن برای یک چنین روزی و روزهای برای اونا بدتر از این که مردم در هر استان، در هر شهرستان و شهری قیام بکنن علیهشون. و در مورد کردستان ما میبینیم که دو قرارگاه منطقه همزش سید شهدا و همینطور قرارگاه شهدا که هر کدوم سپاه‌های استانی استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان تحت کنترل دارند، در کنار اقدامات نظامی که علیه منطقه اقلیم کردستان عراق دارن انجام میدن، نیروهای خودشونو با استفاده از سپاه‌های شهرهایی که خیزش مردمی در اونجا شدید هست و گسترده هست وارد این شهرها میکنن به تدریج، با امکاناتی که قبلا همونطور که عرض کردم آموزششون و تمرینشون رو کردن، اسمش رو می‌ذاره از ستونکشی حماسی و ستونکشی حماسی خودرویی. این نیروها رو به وسیله انواع خودروهایی که ظاهر غیر نظامی دارن خیلی‌هاشون وارد شهرها می‌کنن و ایجاد رعب و وحشت می‌کنن، ولی همونطور که عرض کردم اینا نیروهایی هستن که برای کشتن آموزش دیدن و تجهیزات و سلاح‌های سنگین، نیمه سنگین و سواکی دارن که در مقابل مردم بدون سلاح بسیار مرگبار هستش. و موارد متعدد دیدیم که این نیروهایی که در نمونه در جوانرود یک تیپ نیروی مخصوص رو به کار بردن، در سنندج هم همینطور نیروهای ویژه سپاه پاسداران وارد عمل شدن و همون آموزش‌هایی که ظاهراً برای مقابله با یک دشمن خارجی دیدن دارن علیه مردم به کار می‌برن استفاده از
آقای ندیمی. اگر یک دشمن خارجی قرار بود به این شهرها حمله بکنه، به مردم رأفت بیشتری نشون میداد تا اون چیزی که از سپاه پاسداران دیدیم در جوانرود. مردم در بیمارستان در حال جوان‌های مردم داشتن می‌مردن، سپاه پاسداران در ورودی شهر اجازه نداده خونهایی که از کرمانشاه مردم رفتن در بیمارستان خون دادن برای کمک به جوانرود وارد شهر بشه. یعنی یک سبوئیت، یک وحشیگری ما از سپاه پاسداران در این شهر رو داریم میبینیم که اگر یک دشمن خارجی قرار بود به جنگ با مردم، اینجوری نمیجنگی.
بله متاسفانه کاری که تیپ تکاور انصارالحسین جوانرود داره در شهر جوانرود میکنه شاید یک نیروی خارجی نمیکرد. یک چیزی هست به اسم قوانین جنگ و قوانین جنگ حمله به غیر نظامی رو ممنوع میکنه، حمله به بیمارستان ها، درمانگاه ها و مجروحین دشمن رو هم ممنوع میکنه، ولی ما میبینیم که تمام این اتفاقات داره میفته و این کاملا نمونه های جنایت جنگی هست.
آقای مهدوی آزاد، در وضعیتی که همون جوری که صحبت شد حکومتی این گونه قصد جان شهروندانش رو کرده، نیروهای به سپاه پاسداران این گونه دارن به مردم حمله میکنن، اگه یک دشمن خارجی باشه به بیمارستان همونطوری که گفتن آقای ندیمی حمله نمیکنه، اینجوری به مردم شلیک نمیکنه، اینجوری براش هزینه داره اگر شهروندان رو اینجوری با گلوله های کالیبر بالا اینجوری بزنه. عکسایی که از جوان رود آمد در این روزها واقعا تکان دهنده است. طرف زنده است، طرف هنوز داره تکون میخوره، ولی پاش نابود شده، تمام استخونهای پاش دیده میشه با این نوع شلیک و گلوله هایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه در زدن مردم. تو یک همچین وضعیتی که طرف مقابل مردم کسی است که از دشمن خارجی با اونها بدتر داره رفتار میکنه، مردم چه کار میتونن بکنن که معادله رو عوض بکنن؟ بالاخره راهی وجود داره.
بله، من بارها گفتم فکر میکنم در موردش بین تمام ناظران هم اتفاق نظر وجود داره، فقط شاید ادبیات ها فرق داشته باشه. بارها گفتم که ما در ایران فقط با یک استبداد ساده مواجه نیستیم. خب چین هم توش استبداد هست، شاید کشورهای دیگه هم استبداد شما پیدا بکنید. شما با یک شکل منحرف شده التقاطی فرقه‌ای و بسیار خطرناک استبداد مواجه هستید. در هر حکومت استبدادی در دنیا، حتی حکومت صدام حسین، اگر یک ماجرای مثل سعید طوسی به وجود می اومد، یعنی قرآن خون نفر اول حکومت به چند تا کودک تجاوز میکرد، اون استبداد برای اینکه خودش حفظ کنه اون قرآن خون رو یا اعدامش میکرد یا محاکمش میکرد، و هم توی ایران سعید طوسی در میره. این پرونده های فساد بزرگی که میبینید در همون حکومت استبدادی اگر می بود، برای حفظ خودشون، برای اینکه منابع مالی رو حفظ کنن، برخورد میکردن با فاسد، اما تو ایران میبینید در میرم نمیتونم واکه بکنم. چند تا دلیل وجود داره. یه دلیلش این است که آنچه گفتم در جمهوری اسلامی یک انحراف اخلاقی عظیم وجود داره. ببینید، به هیچ اصل و نسبی، به هیچ قانونی، به هیچ پرنسیپی پایبند نیستن. یعنی شما همون پرنسیپ های اوایل انقلاب، اوایل انقلاب معروف بود در مورد آقای بنی صدر که می‌خواستن بگیرن، همسر آقای بنی صدر رو بازداشت کردن چند ساعت، همون چهره‌های اوایل انقلاب معروف آقای بهشتی، اینا همه اعتراض کردن. ببینید الان دیگه اینطوری نیست، به هیچ پرنسیپی که آقا این همسر طرفه، این مادرشه، این بچه 2 ساله است، بچه 4 ماه است، اصلا وفادار نیستن، هیچی، به این بچه رو نکشن، هیچ اصل پرنسیپی ندارن. و این دلیلش فقط استبداد نیست، دلیلش انحراف و التقاطه. این چیزی شوخی که از آقای خمینی میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، اون جمله هولاک کرده خامنه ای 2 هفته قبل از اعتراضات 96 گفت کشتار بده اما فتنه بدتره. این جملات هولناک میتونه به یک رفتار التقاطی انجام برسه، شبیه که الان میبینید خمرهای سرخ هم اینجوری بود. این یکی. دوم که حکومت عادت کرده به خاطر اینکه در جامعه بین المللی در واقع رفتارش اینطوری بوده در 40 سال گذشته، اصلا عادت کرده، فکر می‌کنه زرنگ بازیه. یادتون هست یک سردار سپاه گفت در جنگ بوسنی ما تحت پوشش نیروهای هلال احمر رفته بودیم اونجا داشتیم کار جهادی می‌کردیم. اصلا معروف است اینا در کشورهای مختلف کارهای تروریستی که سپاه می‌کنه، سپاه قدس. اصلا هیچ احترامی برای بیمارستان، حماس و گروه‌های تحت فرمانشون همینا موشکا رو می‌برن تو بیمارستان، سلاح‌ها رو می‌برن تو مسجد. این در داخل
نای مهدوی آزاد، یعنی اصلا در جهان بین الملل. همین امروز نیویورک تایمز یه گزارشی چاپ کرد که تو این گزارش بر اساس شواهد، ویدیوها و همه اون چیزی که دونه دونه راستی آزمایی کرده بودن، به این نتیجه رسیدن، گزارش چاپ کردن که جمهوری اسلامی از آمبولانس برای دستگیری معترضان، برای جابجایی نیروها استفاده کرده، و خب همه نرم‌های بین المللی رو اونها گذاشتن. اما در وضعیت فعلی اینها که آبرویی برای از دست دادن ندارن، دنیا جلوی اینها ایستاده. وضعیت مردم چگونه باید تغییر بکنه توی وضعیتی که خب دنیا صدای مردم ایران رو میشنوه، دنیا داره به مردم گوش میکنه. گزارش CNN که آمد در مورد تجاوز، انعکاسش رو بلافاصله شما در حرفای نمایندگان پارلمان اروپا دیدید. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی دیگه هر غلطی میخواد بکنه بکنه و هیچ کس تو دنیا جلوش وای نسته.
بعد ببینید خانم ثابت، من دغدغه شما رو میفهمم، برنامه‌تون رو دیدم این دغدغه شریفی هم هست، دنبال این هستید که حالا چیکار کرد، چیکار میشه کرد که هزینه ها کمتر بشه، مردم به سعی باشن. من میفهمم. بذار نکته سوم بگم، برنامه دومش گفتم التقاد. یه نکته سوم که این کلیدی ترینه، ببینید مقامات جمهوری اسلامی، آخوند و فرمانده سپاه به روشون نمیاره، اما ته دلشون میفهمن چه اتفاقی داره میفته. همین روند انقلاب 57 که شما اینا درگیرش بودن، شما برگردید به آبان 1356 موقعی که مصطفی خمینی مرد، و دیگه در بهترین حالت کسایی که میگن انقلاب از سال میگن از آبان 56 شروع شد، من که معتقدم از 3-4 ماه قبل 57 شروع شد، به عمل 50، اما اونایی که میگن یک سال از مرگ مصطفی خمینی اون ماجرای میگن اعتراضات، فکر کنید چند نفر بودن؟ روایت خوشبینانه کلا در کل ایران 20,000 نفر درگیر اعتراضات بودن. 17 دی 56 که معروف هست، اون روزنامه سرمقاله معروف روزنامه اطلاعات که میگن منجر به اعتراضات شد. ببینید مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران میگه در قم 4,000 نفر اعتراض کردن. 29 بهمن 56 که 40 کشته شده های قم رو گرفتن، 40 کشته شده های در واقع اعتراض، کشته شده اعتراض به روزنامه اطلاعات رو گرفتن. در تبریز شورش دو روزه اتفاق افتاد که توش دوباره کسی کشته شد. باز دوباره خوشبینانه‌ترین حالت این است که در تبریز کمتر از 40,000 نفر درگیر اعتراضات بودن. این از روایت حامیان حکومته. موقعی که 10 فروردین 57 40 کشته شده های تبریز رو گرفتن، شورش دو روزه تبریز، باز در کل ایران کمتر از 10,000 نفر، باز روایت مقامات حکومتی و اسناد حکومتی، اعداد از خودم در نمیارم، میگن درگیر اعتراضات بودن. ببین جمهوری اسلامی میفهمه که اینکه بیش از 65 روزه هر روز یه جای اعتراضه، هر روز تو دانشگاه میفهمه داره اتفاق بزرگی میفته، بهار عربی هم دیده. و شاید اینجا میخوام بگم شاید سعی میکنه که به تیر در واقع خودش آماده داره میکنه که به هر در دیوار بزنه، حتی به سیم آخر بزنه. در مورد چه باید کرد، یک جمله کوتاه میگم. به زودی البته مرحله خواهد رسید، الان هم در اون مرحله هستیم، که برای حامیان حکومت نوعی امپاس و فشار اخلاقی بیشتری به وجود بیاد. من تصور میکنم علاوه بر اینکه مردم باید حمایت کنن، داخل و خارج باید حمایت کنن، علاوه بر اینکه گفتم حمایت از معترضان الان یک اصل اخلاقی هست، علاوه بر نبوغ فردی و هزاران مورد دیگه، کمک، درخواست کمک از خارج، هر چیز دیگه، یک چیز دیگه که خیلی میتونه کمک بکنه فشار وارد کردن بر خانواده‌های مذهبی است، برای اینکه عوامل سرکوب حکومت رو به طوری خودشون میدونن وادار کنن که از این سیستم این کارا رو نکنن. به همین سادگی این چیزی که در خارج از کشور بین مخالفین جمهوری اسلامی راه افتاده بود به نام شرمساری و یه همچین چیزی، ایجاد شرمساری، این میتونه در داخل دیگه در داخل ایجاد بشه. هدف چیه؟ هدف خانواده های اون آدم بسیجی، اون آدم بازجو، یه مادر مذهبی داره، شاید مادر خیلی خوبی هم باشه، آدم بدی
اتفاقا این تجربه رو مردم در سودان داشتن، زنهای سودان، برادران، پدران، همه افراد خانواده رو که در سیستم سرکوب بودن لو دادن.
دقیقا همینطوره.
بسیار خوب آقای شما، فکر کنم نوبت آقای درست میگم، ببخشید، اشاره کردن به اینکه خب شاید یک جنبش شرمساری در داخل ممکن مؤثر باشه. به نظرم اشاره به نکته خیلی مهمی کردن. همین دیروز خبری آمد از غزال رنجکش که یک چشمش رو از دست داده، چشم راستش رو از دست داده در شلیک نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای علی خامنه ای، و میگه در نوشته که آخرین تصویری که چشمم ثبت کرد لبخند اون نیروی امنیتی بود که ماموری بود که منو نشونه گرفته بود و این میره جلوی مادرش. این واقعا تکان دهنده است. یعنی از یک سو ما با جانیانی روبرو هستیم که در هنگامی که داره یک دختر جوان رو نابینا میکنه، به او داره شلیک میکنه، داره لبخند میزنه و هیچ چیز جز جانی بودن نمیتونه این رو توضیح بده. در سمت دیگه مردمی رو داریم که اشاره کردن به اینکه اگر در انقلاب 57 چه درصدی از مردم بیرون بودند. این عدد 3.5% که میگوین، یعنی از هر 100 نفر اگر 3 نفر بیاین بیرون انقلاب پیروز میشه، در مقطع فعلی چه معنی داره؟ اون هم در مقطعی که روزی نیست که جوانی کشته نشه، روزی نیست که جمهوری اسلامی جنایت تازه مرتکب نشه.
خب این جمهوری اسلامی به آب و آتیش میزنه برای اینکه ثابت بکنه که از داعش هم وحشی‌تر هست و به نوعی با توجه به اون تجربه سرکوبی که در جنگ سوریه داشته، کشتار مردم رو به نوعی در واقع بهش مایه مباهات و افتخار خودش میدونه. ولی خب اگر ما خیلی هوشمندانه و دقیق عمل بکنیم، اتفاقا میشه اون جایی که جمهوری اسلامی فکر میکنه نقطه قوتش هست رو تبدیل بکنیم به دقیقاً نقطه ضعفش. و این کار به نظر من شدنی هست، گفتم یک استراتژی پیروزی رو میخواد. اشاره شد به این در واقع تاکتیک جمهوری اسلامی برای این نبردهای موزاییکی. خب یا الان در شرایطی که ما قرار داریم میبینیم جمهوری اسلامی همون تاکتیکایی که برای کشتن مردم سوریه به کار برده رو داره علیه مردم ایران استفاده میکنه، ولی در نهایت فکر میکنم از دو طریق این امر مؤثر هستش که جمهوری اسلامی رو در واقع ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو متوقف کرد. یا باید خیزش حداکثری صورت بگیره و یا اینکه اون نبرد فرسایشی که گفتم باید انجام بشه. در صورتی که ما بخوایم این خیزش حداکثری صورت بگیره، باید قشر خاکستری یا حالا اون اکثریت خاموش به هر حال تو یک مقطعی تصمیم بگیره که باید هزینه بده. یعنی به هر حال هر آدمی یک سری منافعی داره. به هر حال این چه چیزی در واقع مهمتر هستش برای حتی همون قشر خاکستری که ما بدونیم پای این درخت انقلاب خون جوانان این مملکت ریخته شده. آیا قرار استش که اون قشر خاکستری بی تفاوت باشه یا اصلا بترسه؟ یا
آقای اگر که عنصر ترس رو در نظر بگیریم برای به میان نیامدن قشر خاکستری، الان یک همچین قشری از چی باید بیشتر بترسه؟ آیا باید از این بیشتر بترسه که الان در خیابان هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته، یا از این بترسه که اون آینده‌ای که در تمام 40 سال از نسل‌های مختلف دریغ شده در از نسل‌های آینده، از خود اینها، از بچه‌های اینها، از نوه‌های اینها، از همه چیزشون گرفته خواهد شد؟ با اینکه جمهوری اسلامی روند رو به رشد نمی‌خواد برای کشور، جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی کشور رو به سوی بهروزی هدایت نکرده که امیدوار باشیم فردا چیزی تغییر می‌کنه.
خب این ترس از جان هست، اون احساس امنیت هست و اون در واقع بنیادی ترین احساساتی که و اون چیزهایی که یک انسان در واقع احساس میکنه برای خودش و خانواده خودش. ولی یه فاکتوری که جمهوری اسلامی در نظر نگرفته و تا حد زیادی حتی این مسئله ترس در بین مردم ریخته، این رو ما باید بهش اذعان بکنیم. این فاکتور بسیار مهم هستش که به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خشونت عریان به کار برده که من بهش میگم مدیریت توحش داره میکنه، ولی این عملا نمیتونه این رو ادامه بده، باعث شده که عده خیلی زیادی از جوانان مملکت و در واقع مردم با ذهنیت چیزی برای از دست دادن نداشتن وارد خیابون بشن. زمانی که در واقع به این درجه مردم برسن که دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره، اون موقع در موازنه بین ترس و خشم و نفرت از جمهوری اسلامی غلبه میکنه بر ترس و ما به اون خیزش حداکثری نزدیکتر میشیم. البته این رو هم در آخر اضافه بکنم که از طریق نبرد فرسایشی که من همونجا اشاره کردم که فکر میکنه جمهوری اسلامی این نقطه قوتش هست، اتفاقا از طرف مردم یک نبرد فرسایشی یعنی ایجاد بریدگی های ایجاد هزاران بریدگی یا حالا بهش میگن death by thousand cuts، یعنی از طریق یک نبرد فرسایشی اتفاقا میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی تضعیف بشه و ریزش در نهاد سرکوب و ارکان قدرت در جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، در اون طرف رویش نزد مردم گسترش پیدا بکنه. بنابراین در این صورت نبرد فرسایشی هم میتونه در واقع به هدفش برسه، ولی به نظر من ممکنه این خطر باشه که تلفات بیشتری رو برای مردم داشته باشه. به خاطر همین هم میگم که ما باید سریع برسیم به اون خیزش حداکثری.
بسیار خوب. آقای ندیمی، شما وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید و اصولا به نظر شما استراتژی پیروزی رو در قبال حکومتی که تا بن دندان مسلح هست مردم باید چگونه تعریف بکنند؟ یعنی این فراخوان‌هایی که در سمت مردم داده میشه، حضور خیابانی که مردم مدام در شهری نیست که شاهد نباشیم که گروه‌هایی به خیابان آمدند، این رو چطور میشه به طور معناداری تبدیل کرد به یک فرمول برای پیروزی مردم؟
خیلی سخته مقابله با یک رژیمی که تا بن دندان مسلح هست، سازماندهی خیلی مفصلی داره برای مقابله با مردم خودش و یک پیش زمینه ایدئولوژیک هم داره برای کشتن مردم خودش و ترکیب اینها از جمهوری اسلامی، از رژیم جمهوری اسلامی یک دشمن مشکل ایجاد کرده برای مردمی که میخوان در مقابلش بلند بشن. در این هفته ها و ماهای اخیر ما شاهد این بودیم که تلاش زیادی کردن قسمت قابل توجهی از جامعه ایران به ویژه جوانان، ولی به نظر من هنوز ظرفیت خیلی بیشتری وجود داره، به ویژه در زمینه کارمندان دولت. من فکر میکنم یک عامل خیلی تعیین کننده خواهد بود، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که به تدریج داره سطح فشار جمهوری اسلامی بالا میبره. نه فکر میکنم هنوز هم جا داره که فشار بیشتری به مردم وارد بکنه و این خطر هست که اگر کار به جنگ فرسایشی بکشه با توجه به امکاناتی که جمهوری اسلامی داره از این وضعیت بتونه استفاده بیشتری ببره و خودش رو بتونه بیشتر آماده بکنه و در این موقعیت هستش که به نظر من مردم باید در سطح ملی یک فکری بکنن که موقعیت رو هرچی بیشتر دشوار بکنن برای مقابله.
حالا مردم، من ببخشید سوال بعدیم از خود شما بپرسم، کوتاه‌تر صحبت کردید شما، در وضعیتی که خب مردم میدونن که مقابلشون کیست و اصلا تلاش هم خواهند کرد اونجوری که شما میگید که فشار رو بیشتر بکنن، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی همزمان که در داخل مردم رو میکشه، در خارج هم سعی داره فرافکنی های دیگری بکنه. یعنی به طور مشخص اعلام کرده که ما غنی سازی رو با سانتریفیوژ های پیشرفته تا 60% بالا خواهیم برد و به نظر میرسه که با حمله به احزاب کرد در اقلیم کردستان، حمله ای که از طرف ترکیه صورت گرفته در شمال سوریه و کردهای در اون منطقه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال یک درگیری نظامی خارج از مرزهای ایران هست، یا اینکه توجه های بین المللی رو به چیزهای دیگری خارج از اون چیزی که مردم در ایران دارن به خاطرش اعتراض میکنن، توی خیابون دارن انقلاب میکنن، جلب بکنه. فکر میکنید چقدر نگرانی بالاست از اینکه جمهوری اسلامی در یک همچین وضعیتی به سمت دستیابی به بمب اتم بره به امید اینکه اسرائیل بهش حمله بکنه، یا اینکه تلاش بکنه که درگیری ها رو در خارج از مرزها در سمت عراق زیاد بکنه؟
من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی در تلاش این باشه که یک اقدام نظامی زمینی قابل توجه در اقلیم کردستان شروع بکنه، چون میدونه که اگر این کار شروع بکنه پایانش ممکنه براش خیلی قابل پیشبینی نباشه، در شرایطی که باید تمام امکاناتش رو متمرکز به دشمن داخلیش بکنه. من فکر نمی کنم یک اقدام خیلی ماجراجویانه در اقلیم کردستان شروع بکنه، و حالا با امکاناتی که داره، با درون‌های انتحاری، با موشک‌ها و با توپخانه‌ای که داره، به نظر میرسه که اون ضربه‌ای رو که میخواد تونسته به احزاب کرد مخالف در اقلیم کردستان بزنه، ولی از طرف دیگه میتونه به موافقین خودش، به حامیان خودش و به نظامیان جمهوری اسلامی اینو القا بکنه که ما در مقابل یک جنگ ترکیبی هستیم و این دشمن خارجی ماست و این هم اون ادامه دشمن خارجی در داخل کشوره، و یک نوع تصویر سازی بکنه، یک نوع دشمن سازی بکنه و مردم ایرانو به عنوان یک جزء از این جنگ ترکیبی همه جانبه دشمن در نظر بگیره. از طرف دیگه خب بله، به نظر من جمهوری اسلامی فکر میکنه که نیروی بازدارنده، توان بازدارنده خودش خدشه‌دار شده، اون حالت یک پارچگی و اون اتحادی رو که همیشه سر میکرده القا کنه به خارج، دیگه در داخل بیش از پیش دیگه وجود نداره و کاملا پرده ها کنار رفته. بنابراین شاید تلاش خواهد کرد، به نظر من احتمالش خیلی زیاده که دنبال بمب اتمی بره و این دنبال ساخت و تکمیل و حتی آزمایش بمب اتمی بره، و در اون صورت باید دید که با توجه به توانی که جمهوری اسلامی داره برای واکنش نشان دادن به یک حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای خودش، آیا غرب و اسرائیل این ریسک رو در این شرایط خواهند پذیرفت یا خیر؟
بسیار خوب. آقای شما نظرتون چی هست و من برمیگردم خدمت شما آقای مهدوی آزاد.
مورد تشدید تنش منطقه‌ای بخشی از سیاست جمهوری اسلامی هستش که تو دقیقا زمانی که تو بحران برای بقا باش مواجه هستش دست به این تاکتیک میزنه، حالا چیزی که بهش میگن سیاست فرافکنی در عرصه روابط خارجی یا دایورژنری فارن پالیسی، که خب این سابقه تاریخی هم داره. این نه فقط حالا در اقلیم کردستان، اگه شما دقت بکنه جمهوری اسلامی همون خودش رو وارد درگیری لفظی میکنه و تهدید به حمله علی عربستان سعودی کرد، بعد خودش رو وارد درگیری لفظی کرد با جمهوری آذربایجان و یک سری مانورهای نظامی رو در نزدیکی رود ارس انجام داد، و الان حالا متوجه هستش به اقلیم کردستان عراق. ولی این نکته که در واقع گفته شد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اون